out whether that's a question.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 83. و اذا انعمنا على الانسان اعرب و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. وقتی نعمت به انسان میدیم روشو از اون ور میکنه، عوض این که تازه نعمت و شکرشو به جا بیاره، اعرضن و نعا به جانبه، یعنی به سوی خودش میره، گرایش پیدا میکند به جانب خودش. و اذا مسه و شر، وقتی شر بهش میرسه، کان یئوسا، اولا دقت کنید نسبت به انعام و شر یه تفاوتی تو لحن آیه هست. انعمنا صدور نعمتو خداوند به خودش نسبت میده، اما شر رو نمیگه ما شر رسوندیم به انسان، میگه مسح و شر، شر بهش رسید. چه کسی رسون؟ فاعلش رو نمیگه، اذا مسح و شر. و این نکته برمیگرده به اون تفاوتی که بین اراده و مشیت الهی است. مشیت الهی اینه که به انسان همیشه خیر برسه، ولی کن انسان ها گاهی به یک دیگه شر میرسونن، میاد یکی مظلومانه میکشه. وقتی اراده میکنه خداوندم اراده میکنه، اما این اراده الهی غیر مشیتشه. عوام مردم اینو نمیفهمن. تا میگیم خدا اراده کرد این کشته بشه، میگه خداوندم میخواد مظلوم کشته بشه، میگیم نه، میخواد نه، این میخواد اون مشیته. اما اراده میشه، بخواد که اگه خدا اراده نکنه ظالم نمیتونه اعمال بکنه ظلم خودش رو. با توجه به این صدور نعمت رو به خودش نسبت میده، انعمنا میگه، اما صدور شر رو به خودش نسبت نمیده، میگه مسح و شر. اما کل آیه هم راجع به یه نکته هست و اونی که انسان چه در نعمت چه در نقمت هر دوش آخرش از دین فاصله داره. وقتی نعمت بهش داده میشه، این نعمت سبب غفلت او شده، اون وقت هم که بلا بهش میرسه عوض که او رو بیدارش بکنه مایوس میشه. حالا از این دو حالت کدوم حالتش به بیداری نزدیکتره؟ آیا نعمت یا نقمت؟ معلومه که نقمت به بیداری نزدیکتره. تو نعمت یه قفلتی هست و الان هم اگه بخواید جمع بندی بکنید همینه. شما ملاحظه کنید مسلمان ها رو ببینید، از قشر متوسط به پایین هم، نه همشون ها، این که میگیم 90% اکثریت، قشر مرفه که وضع مالیش خوبه اکثرا از دین فاصله دارن. تا در حالی که باید به عکس باشه، میگم تو که مرفعی، بیشتر باید کمک بکنی به دیگران، کمک بیا مسجد بساز، اتوان به عکس. ببینید اونجایی که مرفعند وضع مالی درآمدشون خوبه، انفاق کمتر میکنند. فقط هم اصفهان اینطور نیست، تهرونش هم برید ببینید اونجایی که خانه هاشون گرونتره، ببینید مسجد کمتره. خب مشخصه 10 برابر اون افراد فقیر اینا پول داره، اما حاضر نیست کمک بکنه. وقت جالبه که خداشون هم میگن فرهنگ ما بالاست، یا واقعا فرهنگ بالاست یا پایینه؟ فرهنگ پایینه، درک نداره، درک شیطانش خوب کار میکنه، نفسش خوب کار میکنه، عقلش کار نمیکنه. بعد میبینیم که تو فتنه نوعا همین مرفهین هم هستن که توهین میکنن به قرآن و به مسجد و به عالم دین و به حوزه و همین قشرهای مرفه. قصه هم میخوریم که چرا اینا اینطوری هم، نه قصه نبار بورده، این همیشه همینطور بوده، زمان صدر اسلام هم همین بوده. عقبتر بریم زمان حضرت نوح علیه السلام، قرآن میگه که اونا میگفتن اینا اراذل هستن که تابع حضرت نوح هم، اون ثروتمند اومده بودن میگفتن ببینی مش آدم این فقیر دور نوح ها گرفتن. اصحاب صفه کسانی که هیچی نداشتن، خونه نداشتن و تو مسجد روی صفه میخوابیدن، اینا اولین کسایی بودن جنگاوران مجاهدین از بین مسلمان، اینا تا پیغمبر اعلام کردن جهاد اینا آماده بود. وای میسنه خلاصه هر که بارش بامش بیش، برفش بیشتر، هرچه رفاه زیادتر میشه، تعلق به دنیا بیشتر میشه. پس انما اراد و زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. چرا انبیا اراده زهد کردن؟ نه به خاطر اینکه نعمت خدا کم است، میگن آب کمه، یه موقع کم تا صرف جویی بکنید تا آب به هم برسه، این که نبود. قصدشون از اراده زهد این بود که چسبندگی به دنیاشون کمتر بشه، دل فارغ بشه برای آخرت. لتفرق قلوبهم للآخره، دنبال این بودن. حالا یه خانم رو در نظر بگیرید که اگه بخواد صبح تو فکر ناشتایی باشه، سفره ناشتایی که جمع کنه تو فکر ناهاره که برای ناهار چی ببزه، میره تا نهار، نهار تموم شد میره تو فکر شام، شام چی بخوره. خواهی که بخواد اینطوری بره جلو، این خانم کی به کمالش میرسه؟ یعنی واقعا آفریده نشدست برای کمال؟ فکر شد بکنیم اینا، هر روز بخواد همین کارو بکنه، از صبح تا شب تو فکر وقت شکن، هم شکم خودش رو یکم نوکریه شوهرش رو بکنه دو، همین کلفت او رو بکنه دو. پس کی باید به آخرتش برسه؟ آخرش میرسیم به اون نکته که دنیا را زیاد اهمیتش ندیم. زهد در دنیا یه فرصت زیادی برای ما باز میکنه، لتفرق قلوبهم للآخره. ما لازم نیست که همش پختنی بخوری که از صبح دازان میخواد یه چی بپزی برا زود، دوره میخواد پختنی بپزی برا شهر. حالا من مورد حسیشو که بگم، اگر این خانم رفته باشه زیارت مشهد، ببینید اونجا چون حتما میخواد زیارتو بره دیگه، اگه بخواد این خانم صبح و ظهر و شب همین قضا بپزه، کی میره حرم؟ این از آن نمیتونه دیگه. چی؟ خب همین دیگه، همین دیگه اشتباه همینه که آخرش نیازمند میدونه خودشو به او، چون نیازمند میدونه بعد میگه اون غذاخوری اونجا غذا آماده میکنه بعد میره حرم. حالا که غذا آماده نبود چیکار میکنه؟ خب بگم اینجا تو اصفهان گاهی ما غافلیم، چون نمیخوایم حرم بریم، متوجه نیستیم که صبح تا شب اون صرف دنیا شد، اما همچی رفتیم مشهد و میگیم بیا اینجا آمدیم بریم حرم، بینیم نمیشه که هم ظهر پختنی بخوریم هم شب خودمونم بپزیم. خب مرد هم بخواد اونجا خودش بره دنبال تهیه ابزار نهار و شام، ولی چی میشه؟ صبح تا ظهر مرد میره دنبال تهیه، بخواد خرید بکنه بیاد تو خونه، بعد خانم هم بخواد بپزه، هیچ، صبح میشه ظهر، ظهر میشه شب، بعد شب هم خواب بخوابه یارو خوابش میاد. اما اگه گفتیم که نه گاهی باید مثلا حاضری بخورید، یا مثلا پختنی رو دو نوبتش میکنه، میگه حالا چه اشکالی داره، زور که قدیم همونو یه وقتش هم دویم برش شد، برو به آخرتت برس، درست میشه. یه وقت میره 7 ساعت 8 ساعت یه وقت زنده پیدا کرد، به خاطر چی؟ آتی که دیگه نمیخواد خرید بکنه برای نوبت بعدی، نمیخواد قضا بپزه، نه هیچ. حالا یه مثال دارم میزنم، شما همین ها رو هی تعمیمش بدید به مثال های دیگه، به زینت هایی که تو خونه هست. اگه بخواهد مثلا وقت چه صرف زینت ها بکنه، ببینید چی میشه. صرف لباس، نه اصل لباس ها، به بیهوده لباس های بی خودی، یکی فوت شده بود و لباس هاشو آوردن دادن به ما، گفتن اینا بده به نیازمند، دم اوت لباس های نو تا نخود، نه یکی دوتا. هم تو بس که هرس داشته بود به اینکه لباس نو داشته بود، داد رفته یه لباسی یه لباس دیگه، که بعد که فوت شد ورسش دلشون نیم بده اینا رو بپوشه، به ما گفتن اینا بده به نیاز بندم. یه طلبه رحمتی برش گردیم، گفته ما رو بسه به نیاز بندن. اما قصه خوردم برای خودش در زمان حیاتش، گفتم ببین چقدر وقت چه صرف این کار کرد، بعدم نپوشید اصلا استفادم نکرد. امیرالمومنین علیه السلام همه این حرفایی که زدم ها توی یه جمله بیان میکنه، اذا جمعت المال فانت خازن لغیرک، بدون وقتی داری مال جمع میکنی تو خزینه دار دیگران هستی، مسئول خزینه هستی. گفتن این کلید دستت بگی قفل تو حفظش کن تا وقتی مردی کلید بده دست برای اونا میرس برای گنجینه اموال هم دارن استفاده میکنی. حالا حاضری گنجینه دار دیگران باشی؟ بعد حضرت میفرمان سعد بهی و انت تشقابه، این میشه اون سعادت من میشه، چون میاد از مال استفاده میکنه. اما تو بدبخت شدی چون عمرت رو ایش صرف جمع آوری مال کردی، اصلا نرفتی درس بخونی، نرفتی دین رو بشناسی، نرفتی نمیدونم یقد علم یاد بگیری، معرفت یاد بگیری، خدا رو بشناسی. پس ما کی میخوام خدا رو بشناسی؟ پس دقت کنین ما چه نعمت و چه نقمت به اون برسه، باید مواظب باشیم خداشناسی، دین کلن که ریشش تو خداشناسی، اونو یادمون نره. اما یه آیه 83 میگه به انسان چه نعمت بدیم، اعرض و نهی به جانبه، چون سبب غفلتش میشه. وقتی نقمت بهش میدیم بلا بهش میرسه، عوض که سرش به سنگ مده دوره بگید خدا، حالت یأس او رو گرفته، کانه یأوسا. قل کلو یعمل علا شاکلته. آیه 84 فرماد هر کسی عمل می کند بر شاکله خودش. شاکله یعنی تشکیل دهنده انسان. از مردم وقتی میگیم شاکله این آقا چیه، ظاهرش رو نگاه میکنیم، یعنی آقا شاکله چهار شونه است، این آقا لاغر اندام است، اون چاق است، این نمیرم بدش درازه. شاکله رو افراد به ظاهر نگاه میکنن، ولیکن قرآن میگه شاکله اون چیزیست که عمل ازش سر میزنه. یعملو علا شاکلت، معلومشه یه چیز درون منه که عمل من ازش سر میزنه. اون چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نیت، نیت و امام خیران من عمله خاطر اینه. اون باطن من یعنی تصمیم من، عقیده من باعث عمل من میشه. مثلا ما اومدیم الان تو این جلسه، این عمل ما نتیجه نیت ماست، یه نیتی داشتیم اومدیم اینجا. اگر کسی نیتش عکس این باشه، یعنی اصلا فرض کنید با قرآن مخالف باشه، یعنی اون عقیدش باعث میشه که وقتی میفهمید اینجا میخوان بحث قرآنی بکنیم اصلا نمیاد اینجا، اصلا وارد نمیشه. این میشه. لذا هر کاری مثلا اول ظهر میبینید یک کسی میره سراغ نماز، یکی نمیره، این دوتا عمل نتیجه دوتا فکره. اون فکرش اینه، میگه باید نماز بخونم، کارش هم رها میکنه میره سراغ نماز. اون یکی نه، میگه نماز برای چی، اصلا قبول نداره. تو میدان جنگ اینه، یکی میگه باید بیستم بجنگم، یکی میگه باید فرار کنم. این دوتا عمل ضد هم هست. تو خانم ها اینه، یکی میگه حجاب، یکی میگه باید حجابی بی حجابه. این دوتا عمل ضد هم، اما برگه به دوتا فکر. چنانچه میری سر یه باغچه میبینید یک میوهی سبزه، یه میوهی سرخه، خب ضد همه. خب بله ضد هم هست، دوتا رنگ متضاده، اما نتیجه یه دوتا ریشه است. و ریشه یه انسان طرز فکرشه. بعضی هم گفتن شاکل انسان که سبب عمل میشه فطرت انسان. اینا نمیشه بپذیریم. قل کل یعمل علی شاکلته، بگم یعنی یعمل علی فطرته. اشکالش چیه؟ جبره. اگه گفتیم یعمل علی فطرته یعنی جبر، چون فطرت که در اختیار من نیست که، فطرت یعنی خلقت، اون جوری که خدا منو خلقم کرده منم همونطور عمل میکنم. خب فطرت در اختیار من نیست، پس عمل منم چه غیر اختیاری؟ این که غلطه، عمل من در اختیار منه. دید وقتی از اهل بیت علیهم السلام جدا شدیم ما یه حرف رو میزنیم هم تو شکر میگید یعمل علا شاگره یعنی علا فطرت. هم وقتی به امام صادق علیه السلام مراجعه میکنه میگیم ازم میگن شاکلم و نیت هر کسیست، اما نه از اون نیت هایی که آخون گفتن قلم رسید به اینجا سر بشگرد چه بوشنم، نیت آخرش نتونستن اختیارشو معنا بکنن، رسیدن به اینکه آخرش نیت هم غیر اختیاری انسان نیت میکنه و به دنبالش هم شوق به عمل و بعد هم اراده و بعد هم عمل و میشه جبر. گفتن من نمیتونم اختیار رو تا توضیح بدم دلیل اختیار انسان چیه، به جواب کشته میشه. نه، سخنه ایشون که قطعا غلطه، بلکه صحیح این است که هر انسانی بعد از که تصور کرد یک عملی را، مثلا بلند شد یا بلند نشه، حرف بزنه یا نزنه، غذا بخوره، هر عملی، اول تصور میکنه بعد میرسه به تصدیق. تو تصدیق شخص اختیار داره، میخواد تصدیق بکنه میخواد نکنه، میگه بلند میشم، میتونه هم بگه نه بلند نمیشه. این تصدیقی با خودشه، این دیگه جبر که نیست که. خب یه نکته ای که الان اینجا باید بشه، خیلی ما طلبه ها تو به چی؟ شاکله هم تشکیل دهنده، حالا دیگه، یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده منه، اونایی که به ظاهر نگاه میکنن تشکیل دهنده من رو جسم من میدونه، اونا مؤثر تو شاکله هست، صفات مؤثره. ببینید عمل از چی سرچشمه میگیرد؟ از عقیده. هر اعتقادی داری، دیگه حالا گفتم زدشو گفتم، دوتا عقیده یه زد هم در نظر بگیرید، بعد میرید به عمل که میرسید، عمل هم دوتا عمل زد همه. ترکیب؟ اونا مؤثره. حالا اگه خواستید اونا بگید، ما مجموعه از شش تا چیز، شما حالا چرا یکی میگید من میگم شش تا، مجموعه از قضا، نطفه، محیط، پدر و مادر، رفیق، استاد، شد مرک. اینا شاکله نمیگن، اینا مؤثره در تصمیم من است. یعنی یه مرحله شما رفتید عقب‌تر، خیلی خوب، اما مباشره با عمل اون نیست. اون صفاتی که الان گفتید به اضافه محیط و استاد و رفیق و نطفه و قضا، همه اینا با هم، اینا میاد شاکله من رو تشکیل میده. اون شاکله چی شد؟ عقیده. میاد رو عقیده من، یعنی یه عقیده رو درست میکنم، اون عقیده همون چیز تصمیم میگیرم در مقام عمل. پس قل کلو یعمل علی نیته، چی نیت میکنه؟ رو این جهته که گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، پس باید بیام رو نیت خیلی کار بکنه. بله، این که میگن کسی که اومد محیط رو خراب کرد شریک در گناهانی نیست که یه دیگه انجام ده، این معنیش نیست که اونا میان توی این محیط جبران گناه میکنن، نه، به اندازه مثلا 5% رو تصمیم اونا اثر میذاره. من اومدم محیط رو خراب کردم، دیگران وقتی میان توی این محیط خراب 5% بیشتر متمایل به گناه میشه، منم به همه اندازه مسئول میشه. و اگر اومدم محیط رو اصلاح کردم، خب به اندازه 5% ما اثرم تو تصمیم گیری افراد. خب الان ما نمیخوایم بحث اینا رو بگیم که ما وظیفه داریم محیط رو چه بکنیم، قضا رو چه بکنیم. بله اینا گفتیم 6 چیزه که ما اثره. من این چیز دیگه میخوام عرض بکنم که سعی کنیم این شاکله خود رو عادت بش بدیم، چون گاهی تصمیم میگیریم کار خوب بکنیم اما این تصمیممون عادت ما نشده. مثلا تصمیم میگیرم انفاق بکنم، چطوری تصمیم میگیرم؟ یا آقایی میاد اونقدر تو گوشم میخونه تا منو تحریک کنه به یه کمک کردن، اون قدم میگه این فقیره مشکل داره، هی خیلی حرف میزنه معطل میشه، این به خاطری که این انفاق کردن عادت من نشده، کار خوب رو کردم، بالاخره شاکله من شد همون نیت من، تصمیم گرفتم انفاق بکنم، خوبه. اما خوب کامل نیست یا به اینجا اکتفا نکنیم تا آخر عمرمون و فکر کنیم آدم خوبی هستیم. نه، آدم خوب هنوز خیلی فاصله دارن. من باید برسم به یه جایی که عادت پیدا کنم به انفاق. بعد از که عادت پیدا کنم باز یه مرحله بالاترم داریم. روایت میگه الخیر و عادتون، خیر عادته. پس این انفاقی که من کردم خیر بود اما عادت نبود. پس هیچ، حالا هیچی هم نمیگم، یک دهم خوبه، میگم سودش یک دهمه. اگه میخوام به خیر برسم باید به عادت برسم که اسمشو میذارن سخاوت. کی من سخاوت دارم؟ وقتی عادت پیدا بکنم. نه یه کسی بیاد تو گوشم بخونه و مرا دعوت بکنه به خیر. این هنون دلیل برای که من عادت ندارم. مثل کسی که رانندگی میکنه اما عادت نداره به رانندگی. بلده اما بلدیست که میگه کسی ما حرف نزنه تا من بتونم رانندگی بکنم، ولی کسی ما حرف نه حاسم پرد شد به جایی که ترمز گم گاز میدن. یا آقایی تصادف کرده بودش، گفتم چرا چی شد؟ گویی چی دست رو گم کردم، اومدن ترمز گم تازه گازا بیشه دادن. سفتر زده اون تو ماشین جلوی. خب یه کسی رانندگی بلده اما عادت نکرده. ما بهش میگیم خیر چیست؟ عادته. الخیر و عادتون، میگم توی رانندگی اونقدر برو جلو تو به عادت برسی، اون وقت خوب میتونی رانندگی. تا قبل شما هنو نمیگیم خوب، میگم یک دهم است. تو صفات پسند دیدم همین. اما اینا خواستم اینا عرض کنم که برات ما باز بدونیم اون وقتی که به انفاق عادت پیدا میکنیم هنوز درجه آخر نیست. بعد از که عادت کردیم سبقت به خیر هم یه درجه بالاتریست. یعنی خود اونم که عادت به خیر دارن یکی مثل علی اکبر سلام الله علیه میشن که سبقت میگیرن، ولی بنی هاشم همشون میخواستن برن میدان. همه عادت داشتن برای شهادت، این طور نیست که عادت نداشت، همه میخواستن اما یکی سبقت میگیره. یاران امام زمان علیه السلام سبقت به خیر میگیرند. اینا با ما خیلی فرق دارن. آیه 148 بقره میگه فاستبقوا الخیرات، بعد میگه اینما تکون. سبقت به خیرات بگیرید، هر کونو سبقت گرفتید. ما شب جمعه آخر تو دنیا هر جا باشید یعت بکم الله و جمعی ها همهرتون رو تو کعبه، کنار کعبه، تو مسجد حرام، شهر مکه، کنار امام زمان علیه السلام، همه رو کنار اونجا جمعتون میکنه. اینما تکون و یعت بکم الله جمعی ها. بعد از آیه فسق الخیرات اومده سا فاصلم هیچی نداره. یعنی یاران حضرت اون نشانه اصلیشون خیر، الخیر آدن نیست، یه قدم جلوتره، سبقت به خیر میگیره. و اگه میخواید باز یه قدم دیگه بریم جلوتر، برید ببینید خود امام زمان سبقت به خیر میگیرن. اینم تو آیه 32 فاتر اومده. ببینید خود امام زمان سبقت به خیر میگیرن، پس یارانشون هم که سنخیت دارن با امام همینه، اونا که سبقت. وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید برمونیم پس ما خیلی فاصله داریم. حالا اومدیم تو حوزه چه بکنیم، خیلی فاصله داریم. انشاءالله که خدا لطف بمون بکنه و این شاکلمون یعمل علی شاکلته اولا شاکرمون برد به سمت عادت به خیر، نه عمل به خیر. این عمل به خیر هنون فایده نداره. وقت تو همه چی، من انفاق که گفتم شما تو همه چی رو بگیر، مثلا نماز اول وقت من باید اونقدر بخونم تا شاکله من نماز اول وقت بشه، نماز شب اونقدر باید بخونم شاکله من این بشه، اونقدر مثلا قرآن بخونم تا شاکله من با قرآن عجین بشه، اونقدر از گناه فاصله بگم تا شاکله من از گناه فاصله بگم، همینطوری برم جلو بشه شاکله که عادت بشه، بعد یه قدم برم جلوتر. وقتی شاکله جد نه میخوام حالا سبقت به خیر بگیر، اگه تونستم به اینجا برسم. اینکه یاران حضرت از چی بگم، از کبریت و از طلا نایابترن به خاطر همینه، به این سادگی نیست که همطور فوری بگیم چی. سبقت میخواد به خیر بگیره، میدود تا یه کار خیر رو میدونه، علاوه بر که انجام میده اصلا عجله میکنه، سبقت میگیره تو خیر. من میبینم هنو عادتم ندارم، میخوام یه نماز اول وقت یه روزه میخوام بگیرم، اینم نفسم ها هی وسوسه میکنه، حالا ناراحتم که چرا میخوام چند ساعت امساک بکنه. اونا اینطوری نیستن. بعد من مثلا یه وضو میخوام با آب سرد بگیرم، تعدلم نده یه چیزیه، هنوز به خیر عادت پیدا نکردم که اصلا برای فرق نکنه. مرمای مسائلی یه جمله یه بار فرمی گفتن از یه های تیاره که توی حجره اون بالا تکیه اون بالا که بعد حالا کنارش یه حجره اضافه شد، یه حجره بود دمه ورود اون بالا، بقیش یه مرس سر پشت بام بود. وای تیاره شخصیت واقعا کم نظیری بود، کتابم نوشته شد الحمدلله، کتابشون رو ببینید، خیلی انسان وارسته و پاک بود. آقای مسائلی تو این سرای مخلص پیش استاد جعفر شاگرده میکردن تعمیر ساعت، زهر برای نهارشون میمدن مجلسه، میرفتن حجره آقای تیاره، با هم قرار گذاشته بودن که نهارو با هم بخوره. و هم گفتن آقای تیاره اونقدر دل کنده از دنیا بود، عجیب بود. تعریفشو میکنن اما بیرون پیدا نبود، طلبان نمیشناختنش. میگفتن با هم قرارم این بود که نصف و نصف هرچی نهار تهیه میکنیم نصف بوده نصف. و هم میگفتن اصلا کاری به این چی نداشتن، یعنی ما چی تهیه میکنیم. آقای مسائلی میمدن پول که میخواستن از ایشون بگیرن، پول میرفتن تاخچه حضوری، میگفتن هرچی پول داشت تاخچه گذاشته بود پیشش نبود، اصلا میرفتن از تاخچه برمیداشتم و میرفتن نون میخریدم، یه پنیری یه چی میگفتم یه دو میشستم با هم میخورد. یه روز اومدن پولا برداشتم رفتن، نون نبود، دیر رفته بودم، نون با یه بسته بود، از گشتم یه نون باید پیدا کردم، نون مونده داشت دیگه، منم دم نون دیگه نیست، ناچاشم نون مونده رو خریدم و اومدم. وقتی نشستم باز خواهی کن به آقای تیاره گفتم ببخشیدم میخته دیر شد نون مونده خریدم، آقای تیاره خیلی ناراحت شد از دست من، گفت این چه حرفی بود زدی، مگه ما اومدیم تو دنیا که نون تازه بخوریم، اومدیم چه یه مسئولیتی راجب شکم داریم، حالا نون تازه گرم نمود نون مونده. اول اینا رو به من خوب گفت اینا رو، بعد یه چیز بالاترش رو گفت، گفت من ناراحتم برات که تو فکرت تو کلت فرق گذاشتی بین نون تازه مونده، من حالا فهمیدم تو فرق میذاری، فکرت اصلاح میبینید واقعا تو فکر ما فرق نیست، نون تازه بشه نون مونده خب میری بزن نون تازه دیگه، ناقص انسان اونو بیشتر خوشش میاد دیگه، اونم ولی خداست میگه اصلا من ناراحتم برات که چرا تو فکرت اینطوریه، که به زبونت جاری شد بعدا خیلی زمان از خواهی بکنیم نمیشه. اینطوری بود میمد بیرون طلبها هیچ نمیدونستن که چه روحیه ای داره و یه شراش هم گفتن که ایشون شب سه شنبه که اومده بود اینجا نهار خوردن بعد گفته بود فردا چهارشنبه من نیستم من یه شب چهارشنبه قصد دارم برم جمع کردم فردا نهار نیا. در این حال آقای مسائلی گفتن من احتیاطا زور اومدم ببینم اگه هستش تو نهار با هم بخوریم دم هستش آقای تایاب. گفتم پس شما گفتی میرم. گفت آره دیشب رفتم دم درواسته رومون زمستونم گفتن شب طولانی هم بود هوا هم سرد. گفت شب تا صبح اونجا موندم و اتوبوس نیمد. منم برگشتم و صبح نرفته بود به خواب دام میگفتن آقای تیاره حالا شب تا صبح نخوابیده بود نه گله داشت که حالا ما میخواستیم جمع که آره چرا یه اتوبوس برای اون جور نکردید. گفت اصلا گله اینا که هیچی نداشت اما با اینکه نخوابیده بود شب تا صبح صبح تا زهر رفته بود درستش رفته بود و کارشو کرده بود زهرم. گفت اصلا هیچ تفاوتی با روزای دیگه نداشت. این روحی ها را داشتن شاکل باید اینطوری بشه نه اینکه ساختگی بخواد اینطوری بشه برای خودش حرف بزنه رو نصیحت بکنه. صلی الله علی محمد.